بسم الله الرحمن الرحيم.
أوصي بالمعروف على الوالدين تعارض در مدلولين نیست بلکه تعارض در سندین آقای خویی ایشون تعارض را در مدلولین قرار دادند و بعد یک چرخشی کردند به مدلول و سند. به عبارت دیگر در جوابیه اشکال اول که عام کتابی قطعی و سند است و خبر واحد ظنی و سند است، تعارض معنا نداره، چون قطعی و سند حاکم بر ظنی و سند خواهد بود. در جوابیه بنابر تقریر مرحوم آقا ایشون می‌فرمایند که تعارض بین سندین نیست، بلکه تعارض در واقع بین دلالتینه، یعنی دلالت عام با دلالت خاص در اینجا در تعارضه، منتها صحبت در این است که عام قطعی و سند است و ظاهر و دلاله، خاص ظنی و سند است و قطعی و دلاله. پس بنابراین رفع ید از ظهور عام موجب عمل و اخذ به سند و دلالت خاص هر دو خواهد بود، ولی تمسک به ظاهر عام موجب رفع ید از دلالت و از سند خاص خواهد بود. بنابراین معارضه واقع می شود با این کیفیت بین اخذ به ظهور عام کتابی و بین سند خبر واحد، و چون معارضه بین ظنی و قطعی است، ظنی در عام کتابی از نظر دلالت و قطعی در خبر واحد از حیث صدور، چون وقتی که ادله تعبده به خبر واحد قطعی هستند، پس بنابراین اگر ما بخواهیم رفع ید بکنیم از ادله تعبده به خبر واحد و حجیت خبر واحد، پس بنابراین رفع ید از ادله قطعیه کردیم و موجب تخصیص در ادله قطعیه به نسبت به مخالفت با کتاب کردیم، در حالتی که ادله قطعیه ما آبی از تخصیص هستند. روی این حساب تعارض برمی گردد به تعارض بین ظنی و دلاله و قطعی و چی؟ قطعی و سند، قطعی و صدور به مقتضای ادله حجیت خبر واحد. و لا شک بر این که همیشه قطعیت و صدور به حیثیت قطعیه بر حیثیت ظنیه رجحان داره و ما با ادله تمسک به خبر واحد عام کتابی را تخصیص می‌زنیم و دست از ظهور او برمی‌داریم، و به طوری که به قطعیت و صدور او لطمه هم وارد نمیشه. این بیان ایشون بود، البته در جواب اشکال اول، و اما در جواب اشکال دوم و سوم همون طوری بود که مرحوم آخون بیان کردن بدون کم و زیاد، منتها با یه قدری الفاظ بیشتر. نکته ای که در اینجا دیروز هم عرض شد، در اینجا بهش اشاره میشه، این است که به طور کلی تعارض بین ظهور عام و بین عرض کنم که سند خبر و قطعیت و صدور خبر تعارض واقع نمیشه. تعارض بین صدورین است و بین سندین، همونطوری که مستشکل این اشکال رو وارد میکنه، منتها نه به بیانی که ایشون دارن، بلکه به اون عرضی که دیروز ما گفتیم، تعارض بین سندینه، به جهت اینکه تا سند یک مسئله تمام نشود انسان به سراغ دلالت مفهوم و دلالت مراد نمیره. اول باید سند تمام بشه و بعد. شما مطلبی رو از یک شخصی وقتی که میشنوید، سوال اولی که میکنید این است که این را چه شخصی گفته. اگر ببینید یه شخصی گفته که بهش اعتنای نمیشه کرد، یه اصلا سراغ مفهومش نمیرید، دیگه اصلا راجبش فکرم نمی کنید. ولی اگر بگید نه، یه شخصی گفته که سرش به تنش میارزه، بعد اون وقت تازه روش فکر میکنید آیا این مفهومش چیه، مرادش چیه، تعارضش چیه، خصوصیتش چیه. همیشه به طور کلی ما در محاورات خودمون اول سراغ سند میریم، سراغ مطلب نمیریم، به خاطر اینکه یه وقتی علم به اون مطلب داریم دیگه به سند او کاری نداریم. خب مطلب برای خود ما روشن، چه این مطلب رو از یه شخص حکیم بشنویم یا این مطلب رو از یه شخص دیوانه بشنویم و مجنون، برای ما مطلب چون مسلمه، ازا ما نیاز اصلا به سند هم نداریم. یه وقتی نه، ما میخوایم مطلبی رو بپذیریم، مطلبی برای ما ناشناخته است، مطلبی برای ما مجهوله، ما اول که از اون مطلب چیز نمی کنیم، از کنم به سراغ مفهوم و مراد اون که نمیریم، ما اول از سند این سوال می کنیم چه شخصی این حرف را زده. اگر یه شخصی زده که قابل اعتماده، بعد وقت اون مطلب فکر می کنیم، اگر نه از اول کنار می گذاریم، درد سر تفکر و تعمل در رو به خودمون نمی دیم. پس بنابراین در روایات و در آیات قرآن هم مسئله از همین قراره. اولا نه خیر، اصلا یکی زنیه، اصلا زن باش نه، کی گفته؟ ببینید، اگر فرض کنیم این باب مثال ما در سندمون اینطور باشه که این سند سند قطعی بود، یعنی انگار ما از خود امام علیه السلام، ها نه اصلا به متواتر کار نداریم، نه اصلا خود امام علیه السلام در مقابل ماست، اینا این حرفو نمیزنن. یعنی اینهایی که آمدن و میگن تعارض بین سندین، البته بر مبنای خودشون که زنی و صدور هست، اینا این حرفو نمیزنن. لذا اینا نه، یعنی اگر خبر احسن، حالا اگر خبر متواتری بود، آیا اینا یه همچه حرفی رو میزدن؟ خب نمیگفتن. یا این که اینا بلاواسطه از زبان امام شنیدن، بازی هم چرفی نمیزن.
در این نقطه برای مسئله آقایون، در این نقطه که حق سند درست باشه، لیکن یکی قطعی صدور است، یکی بندی به صدوری که حجت شده.
بس مثل این که به شما هم معید ما هستیم در اینجا. ببینید، صحبت در این است که بحث در حجیت رو عد می شود که ما باید در اینجا لحاظ کنیم. اگر این حجت باشه، خب در حجت یعنی وجوب و تعبد به، وجوب و الالتزام به، اگر این طور باشه پس بنابراین فرق نمی کنه. اگر خدا هم از بالا تنازل پیدا می کرد و پایین می آمد و آیه قرآن رو به ما می گفت، خب ما باید به خبر عمل بکنیم. چون هم آیه قرآن وجوب التزام به یجب الالتزام به هم این خبر، الا اینکه در اونجا ظنی یا دلالت، در اینجا قطعی یا دلالت، پس اینا چه مرگشونه که میگن بعد آیاتو مقدم کرد؟ یه اقواییت ما نداریم. اگر خبر واحد خبری است که یجب الالتزام به، خب این در التزام که هم آیات قرآن هم این الاستباه هستن، در دلالت که این اقوا، پس کنار گذاشتن این چی؟ حداقل بگین تساویه، چرا دیگه میگین ظهور ما مقدم میکنیم؟ پس اینا دردشون اینجاست، اینجاست که ولو اینکه زراره آمده این قضیه را نقل کرده، باز از زنی بودن این قضیه خارج نمیشه، باز زنی. حالا باید ما در اینجا ببینیم، البته این دیگه میاد رو مبنای خود ما دیگه در اینجا باید ببینیم آیا اینی که زراره آمده این رو بیان کرده ما واجب است به اون تعبد بکنیم یا واجب نیست تعبد بکنیم؟ این دیگه بحث میشه بحث مبنایی، این دیگه بحث مبنایی شد. ولی اون که زراره نقل کرده، خب نقل بکنه، خب چی گفته ما باید به اون تعبد بکنیم؟ میریم سراغ چی؟ ادله چی؟ حجیت خبر واحد. در ادله حجیت واحد هم چی چیزی رو ما نمیبینیم، اون وقت در اینجا، اون وقت این بحث در اینجا پیش میاد. پس بنابراین اونی که محط نظر است، اون تعارض عد می شود که بین سند عرض می شود که زود می شود که ظهور آیه و قطعیت و صدور به عنوان ادله حجیت تعبد به خبر واحد نیست، بلکه اولا بلا اول اصلا تعارض به سند این رفته. تا ما سند این رو تنقیح نکنیم که نمیتونیم به دلالت اینها نگاه بکنیم. سند رو نگاه میکنیم، یکی قطعیت و صدوره مثل آیات قرآن، یکی ظنیت و صدوره مثل چی؟ مثل فرض کنید که خبر زراره. حالا که هر دو ظنی شدن، حالا شما میگید که ادله حجیت خبر واحد میاد تأیید میکند به عنوان فرض کنید که متمم جعل، به عنوان متمم کشف، میاد میذاره پشت خبر زراره، این خبر زراره را فیکسش میکنه، یعنی در یک محدوده محکم چیکارش میکنه؟ نگهش میداره. وقتی که اینطور شد، پس بنابراین این عد میشود که صدور با صدور آیات، عد میشود که با عد میشود که قرآن کریم نمیتوانه دیگه مقابله کنه، هر دو میشن حجت و هر دو میشن قطعیت و صدور، میمونه فقط چی؟ دلالت. حالا که فقط دلالت بود، خب پس بنابراین این خبر بر اون حکومت پیدا میکنه و ما آیاتو ترجیح. این عد میشود که مبنای اینها. و اما اگر ما آمدیم مطلب را اینطور گفتیم، بر این که اون چرا که ما از ادله حجیت خبر واحد داریم بیش از عمل به خبر ثقه نیست، یعنی واجب است عمل به خبر چی؟ ثقه، به نحوی که برای انسان اطمینان پیدا بشه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که امام علیه السلام وقتی که میفرماید بر این که از حضرت سوال میکنن یونس ابن عبدالرحمن ثقتون نأخذ عنه معالم دیننا، حضرت میفرماند که بلی خذوا عنه معالم دینکم. وقتی که از حضرت سوال میکنه معالم دین را سوال میکنه، حضرت فرض کنید که اینطور جواب میده. یا فرض کنید که من با مثال العمری و ابنه ثقتان از عثمان بن محمد عثمان بن سعید و محمد بن عثمان و ما ادیا انی فانی یؤدیان. خب این در اینجا دلالت میکنه بر اینکه اینها دارای وثاقت هستند، وثاقتی که عرض کنم حضورتون که موجب بشه که انسان از اونها سوال بکنه. یا اینکه مثلا عبارتی که داره فما ادیا انی فانی یؤدیان، مثلا خب این یه قدری قوی تر و محکم تره نسبت به اخذ به قول اینها. ولی با تمام این احوال میبینیم امام علیه السلام مسئله را برده روی وثاقت، یعنی اینها مورد وثوق هستند، کلامی را که اینها نقل میکنند اون کلام را از من نقل میکنند، از خودشون اضافه نمیکنند، خودشون دخل و تصرف نمی کنن. مورد وثوق یعنی همین دیگه، یعنی شخصی که از نقطه نظر ابلاغ و از نقطه نظر بلاغ مورد وثاقت است و مورد وثوقه. حالا وقتی که اینطور شد، همانطوری که من عرض کردم، کلام امام علیه السلام در مقام تشریع و جعل حجیت خبر واحد نیست، کلام امام علیه السلام در مقام امضاء از می شود که اون سیره عقلایی در عقص به خبر ثقه است. همینه، حضرت نیامده در شر و در چی جعل بکند بر این که من آمدم و خبر ثقه را حجت قرار دادم، من آمدم و خبر راوی صالح را حجت قرار دادم. نه، وقتی که ما نگاه به آیات قرآن میکنیم میگه تمام این آیات قرآن ناظر بر ارتکازات عرفیه است. اذا جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا، این ناظر به ارتکازات عرفیه است. یا الامری و ابنه سقطان، یا بزل عمری خوندن و ابنه سقطان، فما ادیا انی فانی عدن، ناظر بر ارتکازات عرفیه است. یعنی وقتی که عد میشود که عمری و ابنه سقطان باشن، مورد وسوق باشن، خب فما ادیا انی فانی عدیان دیگه. یا وقتی که من یونس ابن عبدالرحمن را سقه میدانم، پس بنابراین اون حکمی که مترتب بر این است که خضوع انها معالم دینکم، خب واضح الحمل است دیگه، خب بر این قضیه حمل میشه دیگه. هیچ وقت ائمه علیهم السلام و از میشود که پیغمبر اکرم نیامدند حجیت خبر واحد را در عالم تشریع جعل کنند به عنوان یک امر تعبدی بیان جعل بکنند. در محاورات عرفی چگونه است؟ همینه. لذا ما از اینجا منتقل می شویم بر اینکه اگر عامی موثوق به بود خبرش مورد عد می شود که اعتماده، ما از اینجا به این قضیه منتقل می شیم و خیلی از بزرگان اینو فرمودن. لذا ما از اینجا به این مسئله منتقل می شویم که وثاقت در روایت معتبر است، نه وثاقت در راوی. لذا ما از اینجا منتقل به این می شویم که مبنای اخذ به قول معصوم علیه السلام و وصول به قول معصوم وثاقت هست و ایه نحوین کام، چطوری که در عرفم همین انجام میدن. لذا ما از اینجا به این نکته منتقل میشویم بر این که اون چه که وظیفه امام و وظیفه شارع است بیان احکام است، ولی وصول به این احکام یه بر عهده شارع نیست که چه راهی برای وصول به این احکام باشه. اگر با کتابت دستنویس باشه عرض می شود که قبوله، اما اگر با کتابت با حروفی باشه، فرض کنید که نه، این احکامی که در اینا هستن حجیت نداره. اگر کتاب در فرض کنید که ایران چاپ بشه، این فرض کنید که روایاتی که درش هست معتبره، اما اگر کتابی فرض کنید در فرنگ چاپ بشه، روایاتی که درش هست معتبره چون از فرنگ اومده، این حرفا درش نیست. اگر فرض کنید که راوی و کاتب اسلامی و از می شود که شیعه باشن، اون کتاب مورد اعتباره، اما اگر یه کاتبی خوشخط بود ولیکن مسیحی و نصرانی بود، نه، اون روایاتی که فرض کنید اون نوشته معتبر نیست. این حرفا اصلا نیست. اونی که هست و قابل عد می شود که وظیفه شارع هست، اون ابلاغ احکام است و بس. رسیدن به این احکام اون دیگه بر عهده شارع نیست. خودتون هر راهی که انتخاب میکنید برسید، در روز قیامت حجت داشته باشید، مورد پذیرش ماست. ممکنه انسان یه شخصی رو پیدا بکنه، نصرانی باشه، یهودی باشه، اصلا دین نداشته باشه، اما از نقطه نظر وثاقت از شیعه های خلص و مخلص هم این وثاقتش بیشتره. مگر وثاقت فقط در کذب است؟ وثاقت در خطا، وثاقت در ضبط، وثاقت در حفظ، تحفظ، عد می شود که حافظه، تمام اینا همه در وثاقت دخیل هست. فقط دروغ که نیست، فقط جعل کذب که نیست، این عد می شود که قاده و راده برای وثاقت نیست. ما عد می شود که هزار زمینه و هزار مقطع برای تحقق وثاقت داریم، فقط یکیش که این نیست. ممکنه یه شخص حافظش کم باشه، ممکنه ضبطش کم باشه، ممکنه خیالاتی باشه، ممکنه وسواس باشه، هزار از می شود که عامل هست و هزار مقطع هست و هزار محور هست که تمام اینها رو انسان به این حیث المجموع جمع بکنه، ممکنه یکی دینش بیشتر باشه، واقعا تقواش بیشتر باشه، اما وسواسیه. در ادله و حجیت ترجیح یکی از مجتهدین بر دیگری، یکی از اون مواردی که موجب ترجیح عدم وسواسیت در یک مجتهده، این خودش یکی از اونها. مجتهدی که وسواس داره در بیان احکام نمیتونه به ذرس قاطع حکمو بگه، همش در حال تذبذبه، اینجور اونجور 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 حلال و حرام میکنه، حرام رو ور میداره پس کن، کراهت رو حرام میکنه، به لحاظ وسواسی که داره میاد سخت میگیره، بیا چیکار میکنه، اینطور بکنی چیکار کنی. یکی حالا بلا اون که تقواش هم بیشتره، مگر تقوا بود بیشتر بودن موجب میشود که واقعیت بیشتر برای انسان منکشف باشه؟ یه وقتی بحث تقوا بحث انکشاف واقعیته، به عبارت دیگر بحث صعود است در مراتب کمالیه. یه وقتی که بحث تقوا، بحث رعایت احتیاط بیشتره، بحث تحفظ بیشتره، این مسائله، اینها که موجب اعلمیت نمیشه. خب این هم همینطوره، در راوی هم همینطوره. لذا ما در اینجا قائلیم بر این که اگر دو مجتهد، یکی از اونها از نظر عدمی شود که علمی مساوی بودن حتی، ولی یکی تقوا چیز داره، وسواس داره، او یکی وسواس نداره، قطعا او اعلمه و قطعا او راجحه. حال چه برسه به اینکه اعلم باشه از اون یکی؟ بحث تقوا اصلا در اینجا ها مطرح نمیشه، اون در اونجای مطرح میشه که از نقطه نظر سیر کمالی به افقهای بیشتری اون دسترسی پیدا کرده و ارتباط داره، اون در اونجا ها میاد. خب بله، اگر کسی به اون موارد باشه، اگر مساوی بودن یا فرض کنی که پایین تر بود، خب این ارجحه. ولی کجا؟ یعنی اصلا با ماننوس که راوی هم همینطوره، راوی ممکنه از یه شخصی تقواش بیشتر باشه، ولی ملاک برای ارجحیت تقوا نیست، ملاک برای ارجحیت فقاهت بیشتره، افقهیت است، اعلمیت است، تدبر بیشتره، حفظ بیشتره، ضبط بیشتره، اینها ملاک برای ترجیح می شود که ارجحیت یکی از اینها بر دیگری است. وقت با توجه به این قضیه ما در اینجا باید نگاه کنیم ببینیم عرف در اینجا چه حکم میکنه. همونطوری که دیروز عرض کردم، عرف در اینجا حکم میکنه، به موضوعات توجه پیدا میکنه، به موارد در اینجا عرف توجه. یه وقتی مورد احکام، احکام نجاسات و طهارات، دماء ثلاثه است، احکام صلات، احکام حج، حج مقداری حالا مشکل تره، در احکام فرض کنی که عادی در اونجاست، خب میبینیم این احکام فرض کنی که شخص قصد و فلان حرفا بهش عمل میشه، از زانیت و از زانه فجد دو کل واحد منا مرد را جده ولا تقبل منا شهادتن ابدا فلان. حالا یه روایتی در اینجا میاد در خصوص فرض کنیم با مثال، اگر قبل از ثبوت فرض کنیم که اربعه شهدا در مقام اثبات، اگر قبل از اثبات بیاد این شخص فرض کنیم که به مثال توبه کنه، فرض کنیم که در روایت داریم که توبهش پذیرفته میشه در صورتی که بخواد اثبات بکنه، خب این میاد چیکار میکنه؟ میاد این آیه رو فرض کنیم تخصیص میده، خب اشکال نداره، خب این مسئله احکام دیگه. اون میاد میگه که فرض کنید فجد دو کل واحد و اونها سمانی نجلده، اون روایت میاد میگه قبل از مقام اثبات که بیان فرض کنید که اونها بیان شهادت بدن، این شخص خودش توبه بخواد بکنه و قبلا ثابت بشه، خب یعنی قبل از اینکه در محکمه ثابت بشه که این توبه کرده، خب پس بنابراین این توبهش پذیرفته شده است. این حرفا همه بگن که بعدن اونها بیان شهادت بدن، میگه خب شهادت اونها دیگه از نظر اثبات دیگه پذیرفته شده نیست. ولی یه وقتی هست که مسئله مقام عدمی شود که تکالیف نیست، مسئله مسائل اعتقادیه، مسائل عرض کنم حضورتون که مبناییه، مسائل معارف مبدع و معاد، مسائل مشکل، مسائل توحیدیه است، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، نمیدونم مسائل و نحن و اقرب و الیه من حبل الورید، مسائل توحیدی مشکل. در اونجا روایاتی که من باب مثال آمده در اونجا بیان میشه، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. حالا فرض کن یکی اومده از امام علیه السلام راجع به روح سوال کرده، حضرت راجع به روح بهش یه چیزی گفتن، روح یک چیز بخاری دخانی است که شبیه بخار است و لطیف است و فلان است و در این فلان حرفا، فوراً آقایی میاد تمسخر کنه برای اینکه آقا اصلا روح جسمیت داره، چیه این که میگن که فرض کن اینکه جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا و امثال داره، نخیر ما در روایات داریم که بابا اون روایتی که داره به اندازه عقلش حضرت باهاش صحبت کرده، اصلا امکان نداره جسمانیت روح، امکان نداره. بخاریت یعنی چی؟ دخانیت یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ حالا طرف حضرت به چی بگه؟ اون اومده فرض کنید که حالا از راجب روح اومده از ذات، حضرت بهش چه جوابی بده؟ مجبور حضرت بشه یک چیز لطیفی شبیه بخار و دخان این حرفا، همونطوری که اون نمیدونم مانع و رادعی در نفوذ و اینها نیست، اینم همینطوره. حضرت اینطور میخوان براش تشبیه کنن. اون طرف حالا در یا روی ریشش سفیدش تا اینجاست داره به این روایت تمسک میکنه و میخواد تذکر بذاره که خب اینطور خود تو خود قرآن چرا نیومد صاف بگه این قضیه، یا در مسائل مشکلات. لذا درد مرحوم علامه بر اینه که ما مسائل مشکله اعتقادی و مبانی قرآن رو نمیتوانیم با اخبار آحاد از میشود که چیز بکنیم، بیایم در اونجا تخصیص بزنیم و تفسیر رو تبیین بکنیم، به خاطر اینکه قرآن قطعی و صدوره، خبر واحد ظنی و صدور است و قطعی و صدور نمیتواند با ظنی و صدور مقابله کنیم. بله اگه در مقابل ما امام علیه السلام بود و امام میامد برای ما این آیه را تفسیر میکرد، این کلام امام برای شخص ما حجت بود، دیگه از بحث خبر واحد میره کنار. وقت مطلبی که در اونجا عرض شد این بود که بنابر فرمایش مرحوم علامه، پس بنابراین اگر خبر خبر تواتر معنوی داشته باشه، بنابر فرمایش شما میتواند عمومات کتاب را، اطلاقات کتاب را، یا اجمال در کتاب را، ابهام در کتاب را در مسائل اعتقادی میتونه توضیح بده و تخصیص بده. اینجا ما جای تأمل داشت از مشابهت این کلامشون برای ما، و اون اینکه وقتی که راوی میاد نقل به معنا میکند، راوی برداشت خودش را میاد نقل میکنه معنا، گرچه اون برداشت برای خودش سند دیگر دارد، ولی باز تواتر او را به امام منتسب نمیکنه. و الا اگر اینطور باشه خب حجیت خبر
بله
خب اختلاف کسرت فهم عمو خب باشه، کسرت فهم به ما چه مربوطه؟ همه یه جور فهمیدن باشه، خب میگه همه عوضی فهمیدن، خب من میگم همه عوضی فهمیدن، مسئله آسونی نبوده. اگر ما در اونجا بودیم چیز دیگه این فهمید. شما خود حال خود شما با توجه به این مسائل حکمی و فلسفی و که اینها خوندید، اگر در حضور امام صادق علیه السلام بودید و حضرت تفسیر این آیه رو میکردن، آیا به خودتون حق میدید که غیر از اون چی که اونها فهمیدن شما بفهمید؟ الان فرض کنید که امام صادق اینجا نشسته، تواتر یعنی 20 نفر دیگه، 15 نفر هم تواتر حاصل میشه دیگه، اینقدر تواتر هم. حالا مستفیض با 7 8 تا میگن مستفیض، دیگه متواتر یعنی 15 تا 20 تا دیگه میشه متواتر. خیلی حالا 20 تا 15 تا امثال عبان و غیر زالک و سکونی و حالا در تواترم که ما موقعیت اشخاص رو ایشون ذکر نمی کنن. خب 20 تا مانند سکونی، 20 تا مانند این فرض کنید که من با مثال 20 تا مانند این نشستن و امام علیه السلام یه مسئله برای اینا بیان میکنه، آیا همونطوری که امام برای اینها بیان کرد همونطور برای جابر ابن یزید جعفی بیان میکنه؟ یه وقتی جابر برای ما قضیه را نقل میکنه، و این مثل که خود امام باقر نشسته، جابر از اصحاب سره اینه. یه وقتی برای ما سلمان یه مسئله را نقل میکنه، این مثل که خود امیرالمومنین برای ما نقل میکنه. ولی تواتر منظومه اینه که تواتر انتصاب به امام را اثبات نمیکنه، یعنی انتصاب مراد امام. بله امام این رو فرموده و این معنا را همه ادراک کردن، ولی این معنا برای اونها حجته، ولی از کجا برای ما حجت باشه؟ این قضیه. لذا در مسائل اعتقادی و مبانی انسان غیر از این روایات باید وثوق به استناد این به امام هم باید چیکار بکنه داشته باشه، سر به تواتر کفایت نمیکنه. این مطلبی بود که از میشود که مرحوم آقای خویی و به تقدیر مرحوم آقا عرض کردم، و البته ایشون در اینجا هم اشکالی چیزی ذکر نکرده بودن در اون زمان. نه ما کلاسیک صحبت میکنیم، ما نمیایم خلاصه اینو فقط، ما از اول مبانی خودمون رو در حجیت خبر باید دران داریم تنقیح میکنیم. ما میخواییم بگیم که آیون شرع در حجیت خبر واحد مبنای جداگانه نیاورده و اینم اثبات کردیم. حالا که اینطور شد، شما نگاه کنید به این که عرف در اخذ مفاهیم متفاوته در موضوعات متفاوته چه نظری داره؟ یه وقتی که بچه‌تون میاد خونه میگید مامان گفتش که ماست نداریم، شما به حرفش اعتماد میکنید یه حرفی بچه تو میاد میگه فرض کنید که با مثال یه حرف عجیب و غریبی میزنه، میگه فرض کنید که یک مرد و که یک زنده شد و که یک نمیدونم به عقوبت خدا گرفتار شد و فلان. شما اینجا میگید داری کشک داره میگه، این تو خیالات خودش داره پرواز میکنه. شما در موضوعات مختلف از میشود که این خصوصیات جداگانه و احکام جداگانه برای هر فردی در اینجا در نظر میگیرید. روایت که مربوط به دماء ثلاثه است تا روایاتی که مربوط به ظریف‌ترین مبانی توحیدیه از یه شخص واحدی که سکونی قابل قبوله، اون مربوط به دماء ثلاثه را نماز و تیمم و نمیدونم فلان این حرفا، اون که نباشه پایین‌تر از اون باشه بالاخره فقط یه لفظ دیگه. غیر از اینی که در یک مسئله یه واو در کلام امام رضا علیه السلام مسئله رو به کلی روایت رو برگردونده، یه واو، یه ما، یه بما، یعنی اینقدر مسئله حساسه و اینقدر مسئله دقیقه. حالا فرض کنید که امثال این ده نفر دیگه بیان فرض کنید بگن که اینجوری امام علیه السلام گفته، یه وقتی نقل به لفظ میکنه و این برای ما حجت نیست که خود امام علیه السلام اینطور گفته، همونطوری که به اصطلاح آشمهم میگه، یه وقتی نه مسئله نقل به معناست و اصل در روایت نقل به معناست، نقل به لفظ نیست الا اینکه مصابت به دلیل. در اغلب روایات 95% ما نگاه کنیم همینا نقل به معناست. در یه موضوع واحد 10 جور روایات مختلف بیان شده، اون یکی هو که اول بیان شده اون بعدن بیان شده و امثال زاده. وقتی که این طور هست اون ظن متاخم به علم برای ما ایجاب میکند که ما در اون مبانی، در اون آیات اعتقادی، در اون آیاتی که مربوط معارف ماست، ما نمیتوانیم روایاتی که وساقت به استناد به مراد امام علیه السلام پیدا نکنیم نمیتوانیم نسبت به این پیدا. بله نسبت به مراتب مادون میتونیم، فرض کنید که مراتب مادون این آیات اینه، حضرت با هر شخصی یه جور صحبت کردن، یه قصه صحبت کردن و اختلاف از اینجا پیدا میشه. این مطلب مربوط به عد میشود که اینجا. بعد یه کلامی عد میشود که مرحوم آخون داره، این کلام بگیم و مطلب رو تمام کنیم و او این است که البته در اینجا باز همونطور که خدمتون عرض کردم اگر خدا به ما توفیق بده در بحث حجیت خبر واحد در اونجا باز مطلب داریم، یعنی الان مطلب نگفته هست و منتها من میگم چون دیگه فایده ای نداره دیگه در اون زمینه نمیریم. حالا و در احکام هم خودش در اونجا میاد، در اونجا که آیا ما نیاز به سند داریم یا نیاز به سند نداریم، مبنای مرحوم آقا در اونجا چه بود و امثال ذلک، آیا فرض کنیم که می شود که مسانید ابن ابی عامر و امثال ذلک این مراسی که ها که مسانید هستن چطوره، آیا فتاوای صدوق مثل از می شود که روایات هست در اینجا چطوره، آیا میشه فتاوای او به عنوان روایات عمل کرد یا عمل نگه، اینها دیگه همه بحثش در اون حجیت خبر واحد در اونجا میاد، اونی که فعلا ضرورت داشت اونجا عرض کردن. مسئله مرحومه، مسئله که در اینجا مرحوم آخوند مطرح میکنن این است که یکی در جواب برای عدم مخالفت در اشکال سوم در که عد میشود حضورتون که وقتی که میخوان بگن که اصلا به طور کلی این روایات مخالف با کتاب نیست چون عرف اینها را مخالف نمیبیند، در اونجا یه بیانی دارن میفرمایند که اصلا ما روایاتی داریم در این که ائمه علیهم السلام فرمودن که کل مخالف کتاب نم اقوله، پس بنابراین اون چرا که منظور از این مخالفت کتاب رو توسعه دادن، منظور احکام الله، یعنی ما با احکام الله کلام ما مخالف نیست در اینجا، یعنی هر چرا ما گفتیم همون عد می شود که احکام الله هست در اینجا، اونیست که با مت و با واقعیت عد می شود که دین سازگاره. بنابراین الهازا اگر فرض کنیم که ما یه خاصی را گفتیم در حالتی که عام در قرآن آمده بود، این نه به معنای این است که حکم الله همون عامه و کلام ما در اینجا خاصه، نه، بلکه به این معناست که حکم الله خاصه گرچه صورت عام دارد، ولی واقعا حکم الله خاصه، حکمی نیست که ما در اینجا عرض می شود بیان میکنیم. این کلام هم عرض می شود که با ظاهر عرض می شود که فرمایش ائمه علیهم السلام منافات داره، فرمایش ائمه در مقام تقیه است و در مقام عد می شود که بعضی از مصالحی است که اون ایجاب می کند بر این که کلام امام علیه السلام با حکم الله یا این که با آیات قرآن در تنافی باشه، یعنی در مقام ثبوت بالاخره امام علیه السلام این حرف را زدن، نه این که نزدن، و همین ادله‌ای که میگه که فضربه علی الجدار و امثال ذلک، اینها دلالت میکنه که کلام در مقام ثبوت الغا شده، الا این که در مقام اثبات نه، اون کلام کلام اثباتی از ائمه علیهم السلام نیست و رأی و اعتقاد اونها چی؟ پس بنابراین این هم در اینجا بچی برای این کلام ایشون ما نمیتونیم ذکر بکنیم. یک بحثی در اینجا هست، انشاءالله اون بحث رو بعداً ذکر میکنیم، و اون این است که امام علیه السلام وقتی که یک کلامی را مسندن از رسول خدا نقل میکند به عنوان سمعت من ابی و هو سمعت من ابی و سمعت من فلان فلان یا مثلا روایت من فلان، آیا این لازمش این است که سمع ظاهری باشه و بالاذن شنیده باشه، یا اینکه منظور از این سماع سماع قلب است و سماع ربط است، این آیا منافات با ظهورات داره یا نداره؟ این یه بحثی است که انشاءالله بعداً باز در بحث حجیت خبر واحد ما در اونجا میایم عرض میکنیم این خصوصیت رو. ولی اینی که ائمه علیه السلام فرمودن ما خالف کتاب الله لم نقله یا لم اقله، این خود همین دلالت میکنه بر این که در مقام ثبوت چیزی بوده در مقام ثبوت، الا اینکه در مقام اثبات خب نه، هر چی که مخالف با کتاب خداست این نیست و قول در اینجا به معنای رأی است. این مطلب تمام شد و دیگه در حول و حوش این قضیه در این محدوده دیگه مسئله‌ای وجود نداره. اگر بخوایم وارد بحث دیگه بشیم که بحث نسخ است و تخصیص عام و اینا هست، یه بحثی است که خیال می‌کنم طول بکشه، اونجا بنابراین دیگه این بحث اصولمون رو هم امروز دیگه تمامش کردیم تا ان شاء الله درس مجدد به اصطلاح کلاس مجدد. اما اون بحث چیز که خب چون حالا تمام میشه خودی دو سه روزه.